ایران جونمونن، رگ و پی و استخونمونن، جون میدم سی سرزمینی که دوستش دارم.
خاکمو خاک دلیرو، خاک ریسلی و شیرو، شهر شرجی شهر گرما، شهر تشباده هیرون، شهر ما شهر مفاخر، شهر ساحل و غروب، همدم خلیج فارس، مرز آبی جنوب، مو که شهرام شده جونم و شیرینو شونو، هر جا با هر که باشم وصف بوشه دیزبونو، شهر ما که دیارن افتخاره روزگارن، جون و عمر و هستی ما، شهر ما سیمت واره.
رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
رادیو جوان، جوان.
این صدای دانشجوست.
من بمیخواهم به سراغ مسائلی بروم که سفره معیشت و رفاه مردم عزیز انقلابی و شهید پرور ایران را گره خورده است.
من سعی کردم به عنوان دانشجو فعالیت های مختلف دانشکده فعال باشم.
کشوری که جوانان آن به دانش انرژی هسته‌ای، موشک های پیشرفته، فناوری نانو و سلول های بنیادی دست پیدا کردن، قادر به تولید خودروی با کیفیت نیستن؟
خوب است آقایان پاسخ
اما
بدهن.
این ایگنور زنان، این عدم فهم زنان، چه در قالب هویت، چه در شرط بشه که در قالب بروز و ظهور اجتماعی، این باعث شده که این عدم فهم.
ما از مطالبه هرمانهای انقلاب عظیم اسلامی من کوتاه نخواهیم آمد. تمامی پرونده های اشاره شده و پرونده های مشابه را پیگیری خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو جوان، خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه صدای دانشجو. خوشحالیم از این که با یک شماره دیگر از برنامه صدای دانشجو همراه شما هستیم. برنامه صدای دانشجو بیانگر و منعکس کننده دغدغه ها، مسائل و مشکلات قشر دانشجوست. با ما همراه باشید با یک شماره دیگر از برنامه صدای دانشجو. یکی از دغدغه ها و فلسفه های تشکیل دانشگاه ها حل مسائل جامعه، خصوصا مسائل حوزه صنعت است. دنیای امروز دنیای ارتباط آموزش پژوهش با حوزه صنعت است و پیوند دانشگاه و صنعت یکی از راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی است. در این برنامه از صدای دانشجو قرار است به حوزه‌ها، مسائل، موانع ارتباط صنعت و دانشگاه با یکدیگر گفتگو کنیم.
صدای دانشجو.
دیدیم به همچین فضاحتی بیاد یه نفر توف کنه تو صورت دانشجو،
یه مهر و محبتی باش.
رسمن به مقدسات اسلامی و اهل بیت کهنه شد.
خودی از من مذهبی تر که میتونه باشه؟ اجازه بدید. خب شما دارین چند نفر میگین، من که نمیتونم برم محاسبه کنم.
میگیم آقا چرا اینترنت فلان میگه؟ بله نمیخواد یادآوری کنید که من چی گفتم.
قدری چالش برانگیزه مسئله هویت زن. ما از اول تاریخ تا الان می‌بینیم مدام در موردش داشت.
یک مسئله‌ای که اول باید ما انجام بدیم بحث عدم فراموش‌سازی مسئله فلسطین بین دانشجویان ایرانی.
واقعا سیمای زن در غرب سیمای فلسطین غیر قابل دفاعه.
رایان نون هم واسه ما یک تاریخه. قطعاً دونستنش بر ما واجبه
و مردم کسی که با قدرت آرمان رو گرفته دست
قطعاً عادی فرمیسازی هست
که کاملاً در هم انطباق دارن این دو مسئله، جنگ، انقلاب اسلامی.
شفافیت تغییر پیدا میکنه به شفافیت آرا.
در استدیو میزبان چهار دانشجو از چهار حوزه صنعتی متفاوت هستیم. جناب آقای سینا قادری، خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو.
به نام خدا و منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترمتون. سینا قادری هستم، دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه شهید بهشتی.
خیلی ممنون، خوش آمدید به برنامه ما. جناب آقای کیانوش سلطانی، خوش آمدید به برنامه صدای دانشجو.
خیلی ممنون شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه صدای دانشجو. بنده سلطانی هستم، فارغ التحصیل دانشجوی ارشد رشته میکروبیولوژی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، خوش آمدید. و جناب آقای حمید یوسفی،
سلام به شما و همه دوستانی که ما رو از تمام ایران میشنوند. حمید یوسفی هستم، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مرکز رشد و مؤسسات پارک علم و فناوری.
خیلی عالی، خوش آمدید برنامه خودتون. و جناب آقای دکتر احسان خواصی.
منم سلام عرض میکنم، ممنون بابت دعوتتون برای این برنامه. احسان خواصی هستم، فارغ التحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، معاون پارک علم و فناوری و استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان.
خیلی عالی، خوش آمدید همه عزیزان به برنامه صدای دانشجو. آقای قادری، به نظر شما مهمترین دلیلی که ما باید درباره ارتباط بین صنعت و دانشگاه با یکدیگر گفتگو کنیم چیه؟
ببینید، حالا همه جای دنیا اون حلقه واسطه بین دانشگاه و صنعت اون کاریه که یا اون سوبسیدیه که دولت در اختیار صنعت قرار میده که بیان به سمت دانشگاه. خب این چند تا فواید برای ما به دنبال داره. یکیش اینه که اون تکنولوژی که توی دانشگاه‌ها دیولپ میشه انحصاری نیست و به صورت کلی در اختیار همه صنایع قرار داده میشه، سطح صنایع بالا میاد. در کنار اون باعث میشه که جوی که ما توی دانشگاه‌هامون داریم جو پویاتری بشه، چه از لحاظ این که سطح علمی هم دانشجوها بالا میاد، سطح کاری که توی پایان‌نامه‌های ارشد دکترا انجام میشه بالا میاد، و در کنار اون هم باعث میشه که خود صنایع ما بتونن خیلی سریعتر دیولپ بشن و برسن به اون سطحی که نیاز دارن. این از نظر من همچین فاکتوری میتونه باشه.
الان تو حوزه‌ای که داره شما فعالیت میکنین، مهمترین اتفاقی که داره بین صنعت و دانشگاه صورت میگیره چیه؟
ببین، ما توی آزمایشگاه فیلتراسیون دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، خب روی فیلتراسیون کار میکنیم، یعنی حوزه جدا سازی. چند تا نکته مثبتی که ما را توی این مدت دیدم، یکیش این بوده که جدیدن حالا صنایع بیشتر وابسته به دولت، بخشایی که مربوط به ارتباط با دانشگاهشون هست رو اون بودجه رو در اختیار سازمان برنامه بودجه قرار میدن و به صورت یک نهاد مرکزی میان و با دانشگاه ارتباط برقرار میکنن و کار رو پیش میبرن. در کنار اون، حالا نمونهش رو من بخوام خدمت عرض کنم، یک کار جدیدیه که مثلا شرکت فولاد مبارکه سپاهان انجام داده و میاد از صنایع و میاد از پایان‌نامه‌های مثلا دانشجویی حمایت میکنه و اینا نکته های مثبتیه که ما توی این مدت دیدیم. البته جای کار هنوز داریم، ولی خب شروع خوبیه از نظر من.
آقای سلطانی، مهمترین اتفاقی که داره در حوزه تخصصی شما و ارتباطی که بین صنعت و دانشگاه در حوزه تخصصی شما صورت میگیره چیا هستش الان؟
خب ببینید، حالا ما حوزه تخصصیمون بیشتر مرتبط با حوزه آزمایشگاهی هستش. ما در همین چند سال اخیر درگیر یک ویروسی بودیم به اسم ویروس کرونا که
بله،
به قول گفتنی ویروس ناشناخته ای بود. اما خب بچهای ما وارد این عرصه فناوری شدن، یعنی به سمت ما تولید کیت‌های تشخیصی رسیدیم که این خودش یه مزیت‌های برای خودش داشت که ما جلوگیری از واردات این کیت‌های تشخیصی کردیم که هم از نظر هزینه مقرون به صرفه بودش برای ما، که ما هم به علم جدیدی دست پیدا کردیم، همون علمی که از دانشگاه بچهای ما زیست‌شناسان از دانشگاه به دست آورده بودن، وارد آزمایش شدن، وارد صنعتی شدن و فکر کنم با عرض کمتر از 2 سال ما با این کیت تشخیص ویروس کرونا دست پیدا کردیم که این خودش یک راهی شد که حالا دولت، حالا من یک نکته هم اضافه کنم، در کشور ما که حالا این حلقه واسطه بین صنعت و دانشگاه میتونه این ضلع سومش دولت باشه.
بله.
که این صنعت و دانشگاه که الان حالا از نظر بنده یک هر کدوم دارن راه جدایی رو میرن، دولت میتونه این ضلع سوم تکمیل کنه و حلقه واسطه باشه.
تا الان چه خدماتی رو دولت به این واسطه گری انجام داده؟
خب ببین، ما الان یک قانون، یک آیین‌نامه کامل و جامع نداریم برای ارتباط صنعت با دانشگاه. الان ما میبینیم بعضی از دانشگاه ها خودشون اومدن یک الگوی رو بومی برای همون دانشگاه و همون منطقه درست کردن، ولی اگر ما یک آیین‌نامه، یک مقرراتی بین ارتباط با صنعت باشه، به طور مثال اگر عرض کنم خدمتتون که همین دولتی که مثال زدم، اگر یک همکاری بین مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صنعت، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری باشه و یک آیین‌نامه جامع و کاملی برای این ارتباط شکل بگیره، خیلی جا برای پیشرفت داریم ما. یعنی ما دانشگاه نیازمند به صنعت و صنعت هم نیازمند به دانشگاه. ما حالا یک آماری خدمتتون عرض کنم، از سال 1996 تا 2021 ما رتبه ایران از نظر ارتباط صنعت با دانشگاه، ما 30 رتبه کاهش داشتیم و از نظر تربیت نیروی انسانی جزء رتبه‌های برتر این حوزه ایم. خب این اگر این تحصیل،
یعنی این کاهش رتبه با اون برتری نیروی انسانی رابطه معکوس پیدا کرده،
دقیقا رابطه معکوس پیدا کرده، باید بالعکس باشه. یعنی درسته. رابطه ای که باید موازی با هم دیگه باشه، رابطه بالعکس پیدا کرده. خب این حالا موارد زیادی هستش که حالا در ادامه اگر درسته. وقت بشه خدمتتون عرض می‌کنم که حالا نکات جالبیه.
درسته آقای یوسفی، ارتباط صنعت و دانشگاه چه فوایدی برای دانشگاه داره و چه فوایدی برای صنعت داره؟
ببینید، واقعیت اینه که زمانی صنعت میتونه تولید ثروت بکنه که ارزش افزوده‌ای که در صنعت و در تولید اتفاق میفته به حد اکثر برسه. متاسفانه اتفاقی که الان وجود داره ارتباط نزدیکی نیست و این باعث شده که بسیاری از صنایع ما و صنایع تولیدی ما محصولی دارن تولید میکنن که رقابتی نیست در واقع بازار جهانی و ارزش افزوده‌ای که در طراحی و دانش فنی یک محصول میتونه اتفاق بیفته عملا اتفاق نمیفته. برای نمونه، اگر ما ارزش صادراتی بسیاری از کشورها رو مقایسه بکنیم به ازای هر کیلوگرم، بله، میتونه در واقع بسیاری از کشورها خیلی عدد بزرگتریه تا کشورهایی که این ارتباط شکل نگرفته. پس در واقع ما داریم در مورد دو تا بال یک پرنده صحبت میکنیم که میتونن همدیگر رو تقویت بکنن، به همدیگر کمک بکنن. صنعت محل مصرف دانش فنی میتونه باشه که توی دانشگاه داره شکل میگیره و به نظر من یکی از سازمانهایی که میتونه این ارتباط رو ایجاد بکنه پارک‌های علم و فناوری هستن. پارک‌ها از فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه‌ها کمک میگیرن و در ارتباط نزدیکی هستن با صنعت و با تولید.
بله.
فکر میکنم با تقویت پارک های علم و فناوری و نزدیک شدن ارتباط صنعت و دانشگاه، هر دو میتونن برنده این همکاری باشن.
یعنی
میگید
که ما پارک های علم و فناوری به عنوان یک واسطه بین دانشگاه و صنعت میتونن نقش تسهیلگری رو داشته باشن؟
دقیقا همینطوره. فکر میکنم فلسفه وجودی پارک های علم و فناوری همینه.
آقای خواصی، یک نکته ای که حالا دوستان ذکر کردن بحث واسطه گری دولت، با چه روش هایی میتونیم ارتباط بین دانشگاه و صنعت رو به هم دیگه نزدیک کنیم و این پیوند رو برقرار کنیم؟ چه روش هایی امتحان شده تا الان در نظام مقدس جمهوری اسلامی و چه روش هایی در کشور دیگه امتحان شده و ما میتونیم اون رو به قول معروف در اینجا اجرایی کنیم؟
ببینید، اساس این رابطه صنعت و دانشگاه و این تعامل باید بر اساس یک احساس نیاز باشه. یعنی باید صنعت واقعا احساس نیاز بکنه که به دانشگاه و ارتباط با دانشگاه نیاز داره،
که الان این خیلی به نظر شما احساس نیاز نیست.
این احساس خیلی نیست واقعا.
چرا این احساس نیست؟
خب ببینید، یک بحث اساسی که وجود داره بحث رقابتی بودنه. یعنی اینکه باید در واقع من محصولی بتونم تولید بکنم که توی بازار بمونه. تکنولوژی ها عموما یک طول عمری دارن و این طول عمر تکنولوژی نیاز به این داره که در واقع توی این طول عمر و باقی موندن در واقع توی بازار، نیاز به این داره که دانش و فناوری تزریق بشه. وقتی این اتفاق میفته که در واقع شما توی رقابت واقعی باشید، یعنی توی بازارهای در واقع واقعی بتونید رقابت بکنید. حالا نقشی که دولت این وسط میتونه ایفا بکنه اصلا نباید دنبال این باشه که به زور بیاد این دوتا رو به هم جوش بده.
بله.
بیشتر باید نقش تسهیلگری و این که فضایی رو آماده کنه که اینها بتونن با هم راحت تر تعامل داشته باشن. به هر حال یک نقش حاکمیتی داره دولت، میتونه یه سری امتیازاتی بده که تسهیل بکنه صرفا.
مثلا چه امتیازاتی؟
ببینید الان امتیازاتی هست انصافا توی این تعامله. مثلا ما توی قانون جهش تولید دانش بنیان امتیازاتی داریم برای صنایعی که بیان موضوعات در واقع های تک رو نسبت هم
امتیازات بیشتر برای حوزه صنایع، یعنی مثلا معافیت هایی که دولت
معافیت های مالیاتی بعد
برای دانشگاه
ها و اساتید دانشگاه، حالا بیشتر اون امتیازهای پژوهشی و
بله.
امتیازاتی که توی ارتقاشون هست طبیعتا اگر بتونن قراردادی منعقد بکنن خب بحث درآمدی هم میتونه باشه، ولی هنوز اونقدر روتین نشده که یک استاد دانشگاه بتونه روی این درآمده حساب بکنه.
بله.
البته که یک بخش داستان این هست که ما نیاز به فرهنگسازی هم داریم، یعنی من استاد دانشگاه باید بدونم که من هم باید احساس نیاز بکنم. بله. یعنی این احساس نیاز باید دو طرفه باشه دیگه، منم باید بدونم که اگر میخوام درآمدی داشته باشم، اگر میخوام پیشرفت بکنم، اصلا بحث مالیشو حتی بذاریم کنار، این که میخوام استاد به روزی باشم باید با صنعت در ارتباط باشم، چون صنعت موضوعات واقعی و بسیار پیشرفته رو داره عرضه میکنه، اگر صنعت هم البته صنعت به روزی باشه. یعنی میگم این باید دو طرفه باشه، یعنی به لحاظ مالی و به لحاظ پژوهشی اگر میخوام ارتقا پیدا کنم باید این نیاز رو احساس بکنم. پس باید یک نیاز دو طرفه باشه و دولت میگم این وسط فقط باید نقش تسهیلگر داشته باشه، اتفاقا نباید خیلی دنبال وضع کردن قانون باشه، اتفاقا نباید خیلی دنبال نوشتن آیین نامه باشه، اینکه بتونه فضایی رو ایجاد بکنه.
الان تجربیات حال روز دنیا تو این حوزه چیا هست؟
ببینید من تا جایی که اطلاع دارم میگم نقش دولت حداقلیه تو این ارتباط. یعنی یک استاد دانشگاه
به عنوان یه مشوق همیشه
مشوقه، قطعا همینه، یعنی اون مشوقه هست، مشوقه میگم آماده کردن اون فضاست.
درست.
یعنی شما انگار یک زمین رو حاصل خیز میکنید، دولت کارش اینه که بیاد یک زمین رو مهیا بکنه، حاصل خیز بکنه، بعدش رو دیگه باید در واقع صنعت و دانشگاه خودشون انجام بدن و با اتفاقا با توجه به نیازهای خودشون. یعنی قرار نیست دولت اینجا بیاد نقشه راه بچینه و تعیین بکنه که از این مسیر برید، نه، فقط اون زمین حاصل خیز رو آماده میکنه که در واقع صنعت و دانشگاه بیان توش اون چیزی که مد نظرشون هست رو بکارن.
درست. آقای قادری به نظر شما اگر قراره اتفاقی بین صنعت و دانشگاه بیفته چه تحولاتی باید در داخل خود دانشگاه صورت بگیره؟
ببینید حالا همونجوری که آقای دکتر خواصی فرمودن اون اعلام نیاز باید از سمت خود اساتید هم باشه. متاسفانه چیزی که ما حالا بیشتر درگیرش هستیم اینه که دانشگاه روی آوردن به تولید مقاله صرف، حالا این مقالات هم ممکنه نیازی رو از سند حل نکنه، ممکنه یعنی که در حد 90% مقالات ما فقط مقالاتیه که پژوهشی صرف هستن و شاید نیازی از سند رو حل نمی‌کنه. به همین خاطر ما باید سعی کنیم حالا پایان‌نامه‌هایی که توی مقطع تحصیلات تکمیلی به خصوص تعریف میشن در جهتی باشه که نیازی رو از یک صنعتی به هر حال برطرف کنه.
خب برای اینکه این اتفاق بیفته کیا باید مداخله کنن؟
ببینید سوال خوبیه، همین که باید صنایع ما روی بیارن به سمت دانشگاه ها، یعنی همون چیزی که آقای دکتر فرمودن، درسته که دولت نباید بیاد و قانون بنویسه ولی درسته. اون بستر رو باید مهیا کنه، یعنی اون جذابیت رو ایجاد کنه برای صنایعی که بیان به سمت دانشگاه ها و نیازهایی رو که دارن تعریف کنن.
خب همین ما الان مثلا دقیقاً تو حوزه دانشگاه هاست، یعنی دانشگاه باید چه تغییراتی توشون اتفاق بیفته از سرفصل درس ها تا خود اساتید، نحوه تدریس، تعاملی شدن کلاس های درس و حضور حالا برخی از صنایع تو داخل خود دانشگاه ها.
درسته.
این اتفاقات باید بیفته دیگه تا بالاخره رغبت پیدا کنن دانشجویان که به سمت عملیاتی شدن پژوهش هاشون برن. حالا میخواستم ببینم که الان گیر کار تو دانشگاه تو کدام حوزه هست؟
ببین مشکل ما الان اینه که دانشجویانی که فارغ التحصیل می‌کنیم، حالا همشون وقتی که بعد از یکی دو سال برمیگردن به دانشگاه، میگن اون پژوهشی که ما توی دانشگاه انجام دادیم موقعی که ورود کردیم به صنعت، شاید خب هنوز دوباره اونجا 0 کیلومتر بودیم و دوباره شروع کردیم.
بله.
یعنی زبان صنعت و دانشگاه ما خیلی زبان نزدیکی به هم نبوده. منتها اگر همونطوری که فرمودید ما بتونیم توی اون دوره‌ای که تحصیلات دانشجویانمون داره شکل میگیره این ارتباط رو نزدیک‌تر کنیم، حضور صنعتی توی دانشگاه و حتی تشکیل بعضی از کلاس‌های دانشگاهی توی محل صنعت و آشنا شدن بیشتر دانشجویان با آینده کاری که دارن و از همین الان دیدش رو پیدا کنن که پس فردا که میخوان فارغ التحصیل بشن توی چه حوزه‌ای میخوان کار کنن و آیا این حوزه میتونه بخش علایق اونا رو جوابگو باشه یا نه.
درسته آقای سلطانی، شما میخواستید پیرامون موانع ارتباط صنعت و دانشگاه گفتگو و اظهار نظر کنید. میخواستم ببینم که مهمترین مانعی که الان این پیوند به خوبی برقرار نشده چیه به نظر شما؟
من الان خدمت شما عرض کنم، من حالا به خاطر این عرض کردم که یک آیین‌نامه‌ای باید باشه برای ارتباط صنعت با دانشگاه، چون ما علاوه بر احساس نیاز هم از سمت دانشگاهیان و هم از سمت صنعت علاوه بر احساس نیاز ایجاد انگیزه نداریم. حالا ما میدونیم که حالا ما چند تا دانشگاه اروپایی صنعت اومد دانشگاه رو تأسیس کرد، یعنی صنعت اومد علاوه بر حالا اون تربیت نیروسانی که داشتش اومد دانشگاهی تأسیس کرد. ما اگر بخوایم یک الگو یک تغییر تحولی داشته باشیم، ما از لول یک از دانشجو میگیریم تا اساتید. حالا چجوری مثلا بخوایم حالا تشکلهای دانشجوی انجمنهای علمی رو در نظر بگیریم، خب خیلی الان انجمنهای علمی دیگه جا برای کار ندارن، در حد یک دوره آموزشی کارگاه آموزشی تئوریه. اگه ما بیایم این بازدیدهای علمی رو به صورت مسئله محور پیش ببریم که با دانشجوی مکانیک ما، دانشجوی صنایع ما بره تو صنعت یک بازدیدی رو به صورت مسئله محور داشته باشه، خب این یک چالش ایجاد میکنه که بیاد مثلا میگه تو این صنعت ما این مشکلی هست.
درست.
و خب هر کشوری برای توسعه اقتصادیش و توسعه فناوری جدیدش نیاز داره به این ارتباط صنعت دانشگاه.
خیلی عالی، تشکر. با هم یک تنفس رادیویی داشته باشیم. از دانشگاه چه خبر؟
تعطیل و اینا اصلا خواب گفت به ما غذا نمیده، خودمون مجبوریم غذا رو تهیه کنیم یا بپزیم یا از بیرون تهیه کنیم.
من دغدغه داشتم نسبت به این کشورش،
انگار اولویت اول دانشگاه نیست، یعنی اولویت جزء اولویت های دانشگاه هست. انگار
از دانشگاه های استان خوزستان چه خبر؟ مجوز دانشکده پرستاری در مسجد سلیمان صادر شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اقدامات زیرساختی در حوزه بهداشت و درمان استان خوزستان از صدور مجوز ایجاد دانشکده پرستاری در مسجد سلیمان خبر داد. تکمیل بیش از 80% زیرساخت‌های بهداشتی در خوزستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به فعال شدن مجدد مجمع خیران سلامت خوزستان گفت بیش از 80% زیرساخت‌های بهداشتی در خوزستان در حال تکمیل هستند. چهار سرای تخصصی جدید در دانشگاه خوزستان راه اندازی می شود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از راه اندازی سرای نوآوری کشاورزی اهواز، و سبزی و سیفی دزفول در نیمه اول امسال و سرای نوآوری دامپروری بهبهان و سلامت اجتماعی اهواز در نیمه دوم سال 1403 خبر داد. علی افروس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی سراهای نوآوری در این استان گفت سرای نوآوری شیلات آبادان مصوب شد و سرای نوآوری کشاورزی اهواز نیز به زودی افتتاح میشه. از دانشگاه چه خبر در برنامه صدای دانشجوی رادیو جوان.
خب آقای یوسفی، شما از موانع ارتباط بین دانشگاه و سند گفتید. یک نکته اساسی این که اصلا آیا دانشگاه انگیزه دارن حل مسائل سند رو انجام بدن؟ از اون ور آیا صنایع اصلا رغبتی دارن که از دانشگاه ها و دانشجوها استفاده کنن برای حل مسائلشون الان تو این وضعیت؟
اتفاقا می‌خواستم در همین باره صحبت بکنم. راستش رو بخواید بنده موافق نقش حداقلی دولت هستم در این ارتباط. به نظرم مشکل اینجاست که صنایع وجودشون رو وامدار دانش نمیبینن.
بله.
بخش بزرگی از صنایع ما رفتن به این سمت که لایسنس رو به صورت آماده خریداری میکنن. صنایعی که با پول خریداری شدن با گذشت زمان هم نیازی نمیبینن که برای ارتقاء خودشون به سمت دانشگاه برن. یاد گرفتن که با درآمد بیشتر لایسنس جدیدی رو خریداری بکنن. در واقع به سمت بومی شدن اون دانش نرفتن.
درست.
از طرفی هم چون نیازی وجود نداره که با بازار جهانی رقابت بکنن، این هم مزید بر علت شده که اصلا به سمت دانشگاه نمیان.
یعنی بیشتر سازوکار بازار الان تو صنایع حاکمه، خیلی تولید دانش، تغییر در فناوری خیلی مد نظرشون نیست. بیشتر سازوکارهای بازار و اقتصادی الان داره میچربه در حالا در حوزه‌های علمی و اینها.
دقیقاً، متاسفانه بخش بزرگی از صنایع ما کپی برداری شده هستن، لایسنسشون خریداری شده.
بله.
در طی چند سال گذشته و اگر باز هم خودشون رو بخوان ارتقا بدن همون راه رو بلدن، راه دیگری براشون تعریف نشده.
برست.
باز هم یک هزینه‌ای پرداخت میکنن، دانش فنی آماده رو خریداری میکنن.
خب
از طرفی هم به نظر من دانشگاه باید نیازمند صنایع باشه. تا زمانی که دانشگاه‌ها بودجه ثابتی رو دارن و نیازی نمی‌بینن که بخوام برن با صنایع ارتباط بگیرن برای اینکه بتونن هزینه‌های خودشون رو تأمین بکنن، به نظرم باز همین ارتباط ایجاد نمیشه.
الان به نظر شما چه بخشی از بودجه دانشگاه داره از راه صنایع تزریق میشه و چقدرش هم حالا بودجه‌ای فکر کنم شاید 70-80% اداره دانشگاه به صورت دولتی و حالا اونایی که حالا از آزاد هستن از بخش دانشجویی داره
آمار دقیقی در این مورد ندارم، ولی به صورت شهودی فکر نمی‌کنم ارتباط قوی وجود داشته باشه.
درست.
شاید درصدهای بسیار کوچکتری هم باشه. و از طرفی دولت به نظر من میتونه سیاست کلان رو تعیین بکنه، اینکه سعی بکنه کشور رو و اقتصاد رو و شرکت‌ها رو به سمت فناور شدن سوق بده. واقعیت اینه که در سالهای اخیر شکل کسب و کارها به کلی تغییر پیدا کرده. واحدهای استارتاپی ارزش افزوده بسیار بزرگتری دارن خلق میکنن با حداقل امکانات. به نظر من دولت میتونه در این حوزه وارد بشه با حمایت از واحدهای فناور، ایجاد ویسی ها که بتونه، میدونید استارتاپ ها ارزش افزوده بزرگی رو خلق میکنن.
درست.
اما ریسک بالایی هم دارن.
بله.
اگر دولت بتونه با ایجاد صندوق های ویسی به خصوص که امکان سرمایه گذاری خطرپذیر رو فراهم میکنه، به نظر میتونه این ریسک رو برای استارتاپ ها کاهش بده تا ما به سمت این بریم که واحدهای فناور و دانش بنیان داشته باشیم. و این بدبینی که دوستان ما مطرح کردن که واقعیه، هم اساتید دانشگاه خوشبین نیستن نسبت به صنعت، هم صنایع ما خوشبین نیستن به دانشگاه ها. فکر میکنم این بدبینی به دلیل اینه که عملا ارتباطی وجود نداره، به این دلیله که این دو به همدیگه فرصتش رو ندادن. صنایع انتظار دارن که دانشجوها، فارغ التحصیلان و دانشگاهی ها از ابتدا تمام نکات فنی رو در مورد صنایع بدونن، و دانشگاهی ها هم احتمالاً بدبینن به این خاطر که میدونن که علمشون مورد استفاده قرار نمیگیره توی